اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث من در این مجلس شریف راجع به پیام نامه های امام حسین است، آموزه های تربیتی و اخلاقی که تو نامه ها و کلمات ابا عبدالله علیه السلام قابل استخراج و تبیین است. شما می دانید 14 قرن از قیام کربلا تقریبا گذشته، ما امروز به شخص امام حسین دسترسی نداریم تا اهداف و انگیزه ها و آثار قیامش رو جویا بشیم. بهترین سند برای شناسایی نهضت هر شخصیتی از جمله ابا عبدالله مراجعه به نامه ها و کلماتش هست. امام انبوهی از سخنان و کلمات و نامه ها دارد که از میان این نامه ها میشه اهداف امام حسین رو استخراج کرد. بحث من روی این نامه ها و روی این کلمات و فرمایشات امام است. منتها قبل از آنی که اولین نامه رو مطرح کنم، یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم. یک پیام اخلاقی رو ازش نتیجه خواهم گرفت. عنایت بفرمایید، هر کسی آقا تو زندگیش هر انتخابی، هر گرایشی، هر گزینشی، هر روشی، هر منشی که دارد ناشی از یک بینشه. بینش یعنی معرفت، آگاهی. الان تو این عالم هستی مردم دینهای مختلفی دارن، یکی شیعه است، یکی سنیه. در میان شیعه اسماعیلی هست، زیدی هست، شیعه اثناعشری هست. در میان اهل سنت فرقه های مختلفی هست، مذاهب مختلفی، ادیان مختلفی. هر کسی یه چیزی رو انتخاب کرده، گزینش کرده. این گزینش ها و انتخاب ها، هر کسی یک روشی داره تو زندگی، یه منشی داره، یک شیوه و کرداری دارد. قرآن و روایات ما میگه گزینش های شما، روش ها و منش های شما باید از یک بینش و معرفت ناشی بشه. اگه گفتی بابام دینش این بوده، منم دینم اینه، اینو قرآن نمیپسنده، این تقلیده. اگه گفتی سلیقم با این دین راحت تر جور در میاد چون احکامش آسونتره. بنده دیده بودم تو بعضی از این مناطق و کشورها افرادی که آمده بودن مسیحی شده بودن. خب چرا مسیحی شدیم؟ گفت خب اینا اعمالشون یک روزه، ولی اعمال ما هر روزه، این آسانتره. یک روز در هفته آدم هر کاری داره انجام میده. این انتخاب که به دلیل سهولت ما دیدیم، گاهی طرف میخواد مرجع هم که انتخاب کنه، میگه کدام مرجع فتواش راحت تره، کدام مرجع تو خمس آسانتر میگیره، کدام مرجع توی حج آسان. انتخاب مرجع که رو آسانگیری فتوا نیست، انتخاب دین که رو آسانگیری اعمال نیست. انتخاب بفرمایید که یک روش تو زندگی باید بر اساس بینش باشه. لذا امیرالمومنین میفرماید آدم چشم نداشته باشه راحت تر تا بصیرت و بینش نداشته باشه. فقد البصر اهون من فقد البصیره. چشم نداشتن راحت تره. بصر یعنی چشم، بصیرت یعنی بینش. تا انسان بینش نداشته باشه، لذا در روایات ما وارد شده است افضلکم، افضلکم معرفتن، افضلکم ایمانن. برترین شما از نظر ایمان اونه که معرفت و شناختش بیشتر باشه. قطب نمای حرکت انسان تو زندگی بینشه، آگاهیه، معرفته. لذا آخر سوره یوسف خدا به پیغمبر میگه به مردم بگو اگه میخواید مسلمون شید آگاهانه، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن. قرآن مذمت میکنه اونایی که بی آگاهی و بدون بینش یه چیزی رو انتخاب میکنن. میفرماید لهم اعینون لا یبصرون، اینا چشم دارن ولی بصیرت ندارند. این نکته بسیار مهمیست. و عزیزان، ما دو جور بلوغ داریم، اینو دقت کنید. یک بلوغ جسمی و جنسی داریم، طرف 14 سالشه، 15 سالشه، علامتهای بلوغ درش هست، این بالغ جسمیست، بالغ جنسیست، بالغ تکلیفیست، میگن باید نماز بخوانی، روزه بگیری. یک بلوغ عقلی و معنوی داریم، بلوغ عقلی و معنوی الزاماً همراه بلوغ جسمی نیست. ممکنه کسی 70 سالشه ولی بالغ عقلی نیست، یکی کسی هم 10 سالشه بالغ عقلیست. بلوغ عقلی و معنوی ارتباط مستقیم با بلوغ سنی نداره، گرچه بلوغ سنی مؤثر تو بلوغ عقلی، ولی خیلی نمونه ها داریم. شما تو همین کربلا قاسم ابن الحسن چند سالشه؟ 13 سالش. وقتی شب میگد مرگ پیش من شب عاشورا فرمود، احلا من الاصل، از اصل شیرینتر. این 13 سال است. یکی هم 50 سالشه، عبیدالله حر جوفی، بالغ جسمی است، بالغ تکلیفی و سنی است. بهش میگن بیا کربلا، میگد که من میخوام مشهور کشته بشم، میترسم اینجا کشته بشم خونم هدر بره. اینه کدام بالغ عقلی است؟ اونی که احلا من الاصل. حرثمت ابن سلیم امام حسین تو ایام محرم ازش پرسید حرثمه ما رو یاری میکنی یا نه؟ عرض کرد لی اولادون صغار، من بچه کوچیک دارم، زن و بچه دارم، گرفتارم تو کوفه، من میروم به خانوادم میرسم، کاری به سیاست و درگیری و ارتباط با این مسائل ندارم. این بالغه ولو سنش بالاست. بلوغ عقلی رو عبدالله ابن حسن داره، 11 سالشه، رجز خانده، میگه زندگیم فدای امام حسین. تا خوشته نشد اجازه نداد امام حسین به شهادت برسه. بلوغ عقلی رو عبدالله ابن مسلم ابن عقیل داره، پسر مسلم است، نوه عقیل است. اونگونه اومده روز عاشورا رجز خانده یک نوجوان و به شهادت رسیده. بلوغ عقلی بر اساس بینشه، ولی بلوغ جسمی بر اساس سن، بر اساس علامتهای تکلیفه. بلوغ معنوی حسین فهمیده رو به اونجا میرساند که امام میگه رهبر من است. امام 80 و چند ساله میفرماید رهبر من است. حسین فهمیده 10-12 ساله رو چرا؟ این همان است که عرض میکنم، بینش ما به روش ما، به منش ما، به گزینش ما جهت میده. چون بینش نادرسته گزینش غلط، چون بینش نادرسته روش غلطه. بینش اگه اصلاح شد روش هم درست میشه. مردم کوفه بینششون به امام حسین اشتباه بود. حالا که امام حسین رو میخواستن برای آبادانی میخواستن، میگفتن بیا شهرمون رو آباد کن، بیا قدرت دستت بگیر، یا ابا عبدالله امکاناتی که هست در اختیارت بگیر، اداره کن دنیای ما رو. به امام زمان تو روایت داریم میفرماید بعضیا ما رو برای دنیاشون میخوان، میگن امام زمان بیا دنیامون اصلاح بشه. امام زمان رو برای دنیا میخوادی، بینش غلطه. نمیگه دین اصلاح بشه، نمیگه فساد برچیده بشه، نمیگه من بتونم با آقا ارتباط برقرار کنم، نقاط ضعف زندگیمو بشناسم، که بیاد یه خورده وضعمون خوب بشه، اقتصادمون خوب بشه. برای دنیاش میخواد امام زمان. روایت آخر توحف العقوله، امام صادق فرمود اونایی که منتظر امام زمانن برای دنیا، این بینش غلطه. این نکته مهمیست، اصلاح بینش ها، بلوغ عقلی و معنوی. یک نوجوانی اومد پیش عمر ابن عبدالعزیز. میدونید عمر ابن عبدالعزیز یکی از خلفای بنی امیه است. بنی امیه خلفای متعدد داشتن، همشون هم به مردم ظلم کردن، سالها حکومت کردن، گرچه بنی عباس هم که بعد از آن آمدن بهتر از اونا عمل نکردن. در میان این خلفا گای فراز و نشیب بوده، یک کسی مقداری بفرمایید دایره اداره کشورش اصلاحاتش بیشتر بوده. عمر ابن عبدالعزیز از اون کسایی است که کارهای مثبتی انجام داده، تو تاریخ هم ازش نام برده شده. بعضی از کارها مثل سب امیرالمومنین رو برداشت، فدک رو برگردوند، بعضی کارهای مثبت انجام داده. روزی که به خلافت رسید، یه هیئتی از حجاز، مکه و مدینه، آمدن شام به عمر ابن عبدالعزیز تبریک بگن. پیرمردا، ریش سفیدا، بزرگای قوم همه وایسادن. یه بچه 12 ساله، یه نوجوان 12 ساله بلند شد، گفت جناب عمر ابن عبدالعزیز، ما اومدیم برای عرض تبریک و انتخاب شما به خلافت. ما اومدیم این حکومت پذیری و این رسیدن قدرت به شما رو تبریک بگیم. یه خورده برخورد به عمر ابن عبدالعزیز، این همه آدم ریش سفید و این همه آدم مسن در بین اینهاست، چرا این بچه 12 ساله بلند شده نماینده اینها شده تبریک بگه؟ گفت از تو مسنتر کسی نبود تو جمعیت. ببین بینش عقلی اینه، از تو بزرگتر کسی نبود. گفت جناب خلیفه، اگر بزرگ بودن سن ملاک انتخابه، شما شاه جوانی هستی، تو کشور از شما مسن‌تر زیاده، اگه ملاک انتخاب سن خوب شما بری کنار، یه مسن بیاد بر قدرت بنشینه. خیلی تعجب کرد از این جوان، گفت خب بگو، حالا حرفتو بگو. از این نوجوان 12 سال گفت حرفم این است، ما آمدیم به شما تبریک بگیم، نه از روی ترس آمدیم نه از روی طمع، نمی ترسیم چون شجاعت داریم، ذلت پذیر نیستیم، تو هم آدم ظالمی نیستی، طمع هم نداریم چون وضع مالیمون خوبه، نیومدیم به ما اشرفی بدی پول بدی، ما اومدیم فقط تبریک بگیم، خدا رو شکر کنیم که یک حاکمی اومده، حالا به تعبیر این داستان، که یه مقداری میتونه عدالت رو اجرا کنه، نه از روی حرص آمدیم و طمع و نه از روی ترس. گفت باریکالله چه قشنگ صحبت میکنی آقا پسر، میشه منو نصیحت کنی؟ عمر ابن عبدالعزیز حاکم رو کرد به بچه 12 ساله، میشه منو نصیحت کنی با این درک و با این فهم و با این شعوری که داری؟ گفت بله جناب عمر ابن عبدالعزیز، دو چیز مقرورت نکنه، که حاکمان قبل از تو، ستمگران قبل از تو رو این دو چیز مقرور کرد و سقوط کردند. یک، حلم خدا. خدا بردباره، تا کسی ظلم کرد فورا مدشو نمیگیره. این همه آدم کربلا کشته شده، مگه چی شد؟ اتفاقی افتاد همون لحظه یزیدیا تو زمین فرو رفتن؟ نه، امام صادق فرمود بنی اسرائیل یک شب 70 تا پیغمبر کشتند، صبحش هم مغازهاشون رو باز کردن و چستن تو بازار دنبال خرید و فروش رو، مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاد. قرار نیست که خدا هر که ظلم میکنه فوراً باش برخورد کنه، املاء داریم، یعنی مهلت دادن، امهال داریم. فرعون این همه سال دعای خدایی کرد، نوشتن یه دردسر سادم نگرفت، بدنش هم سالم بود، همیشه هم اون برخورد خودشو داشت تا جایی که پیمانش پر شد. گفت جناب عمر ابن عبدالعزیز، دو چیز تو رو مقرور نکنه، این جمله تون قشنگه برای شما میگه، یک، حلم خدا، خدا به مهلت میده نباد غرور بگیرده، دو، مدح و چاپلوسی اطرافیا، اینایی که این هم باریکلا احسن، عجب شاهی هستی، عجب حاکمی هستی، اگر مدح اطرافیان و حلم خدا تو رو مقرور نکرد موفق میشه زندگی، و الا اگر این دوتا تو رو موفق، تو رو گول زد، در زندگیت سقوط میکنی. بعد آیه سوره انفال رو خوند که قرآن میفرماید بعضیا میشنوند اما توجه نمیکنند، بعضیا میشنوند اما ترتیب اثر نمیدن. گفت این آیه رو برات خوندم که بدانی، قرآن میفرماید ولا تکونوا کالذین، از اون کسانی نباشید که میشنوند اما ترتیب اثر نمیدند. از نزد عمر ابن عبدالعزیز خارج شد. خب این بلوغ عقلی است، 12 سالشه، این نصیحتشه، اون تبریک گفتنشه، اون حاضر جوابیشه، بینششه، معرفتشه. بینش و معرفت به ما جهت میده. شما ببین آقا، باران دو تا سرزمین ممکنه بباره، شما بری بعد از رویدن باران ببینی یک جا شوره و خشکزار، یک جا هم گل و تراوت. اشکال از باران نیست، باران تراوت داره، اشکال از پذیرش. به قول ما طلبه ها میگیم هم فاعلیت فاعل هم قابلیت قابل، یه سخنران سخنرانی میکنه، یکی متأثر میشه، یکی هم اثر نمیپذیره، و حدیث و آیه که یکیه. قرآن میگه وقتی قرآن خونده میشد بعضیا حجابن مستورا، مثل که حجاب مستور بود، نمیدیدن. حجاب دو جور داریم، یه وقت یه پرده میزنن اینجا شما منو نمیبینید، اینو میگن حجاب مکشوف، این حجاب معلومه، پرده است. یه وقت حجاب مستوره، خیلی جالبه، یعنی حجاب دیده نمیشه. مگه ما حجابی هم داریم که دیده نشه؟ بله، آدمی که کینه یه حجاب داره تا نمبینتش، این حجاب مستوره. آدمی که حسوده این کینه داره، این حجاب داره، حجابو نمیبینه. قرآن میگه وقتی قرآن خوانده میشد یا رسول الله بین تو و مشرکین حجاب مستور بود، نه پرده بود، نه دیوار بود، جلوت نشسته بود، پا سخنرانید بود، اما تو رو نمیدید. اویس هم یه بار پیغمبر رو ندید و مرید پیغمبر شد. بعضی هم عمرشون با پیغمبر حرکت کردن اما هیچگاه پیغمبر رو درک نکردن. این بینش است که به گرایش ما، به روش ما، به منش ما جهت میده. خیلی مهم است ما چجور تو زندگیمون قطب نمای حرکتمون بینش هامون باشه، بصیرت هامون باشه، انتخاب هامون باشه. پیغمبر یه فرمانده 18 ساله رو گذاشت فرماندار مکه، 18 سالش بود. خب مکه ریش سفید داشت، مسن داشت، افراد با سابقه داشت، ابو سفیان ها تو مکه بودن، سالها ریاست برای خودشون کرده بودن. اومدن اعتراض، یا رسول الله چرا این جوان رو گذاشتید فرماندار مکه؟ فرمود اونی که بزرگتره با فضیلتتر نیست، اونی که با فضیلتتره بزرگتره. یعنی بلوغ جسمی ملاک انتخاب نیست، بلوغ بینشی و بلوغ عقلی و بلوغ معنوی ملاک انتخاب. ما باید معرفت هامونو درست کنیم، بینش هامونو درست کنیم. خب این مقدمه. حالا بیام بحث اصلی. ما اگه امام حسین رو بخوایم بشناسیم باید بینشش رو بشناسیم. باید ببینیم امام حسین علیه السلام چه نگرشی داشت که این قیام رو آغاز کرد. هر انقلابی رو شما بخوای بشناسید، انقلاب امام رو، انقلاب‌های دنیا رو، اول برو تاریخش رو مطالعه کن، سخنرانی‌ها و مقالات و اعلامیه‌های رهبراش رو بخون، ببین چه هدفی و چه بینشی پشت این انقلابه. یه وقت ببینی یه انقلاب هدف شخصی داره، یه انقلاب هدف ناسیونالیستی داره، یه حرکت، یعنی واقعا الان یه کسی میتونه بگه امریکا تو عراق هدف اصلاحگرانه داره یا نه به دنبال نفت و امکانات و به اصطلاح جای پا باز کردن تو خاورمیانه است؟ میشود یه کسی تحلیل کنه بدون بینش؟ نه، باید بینش ها رو شناخت. میخوای بینش امام حسین رو بشناسی؟ چجور؟ نامه هاش. بذارید یه نامه و یه پیام براتون بخوانم و بگم و بقیه پیام هارم بذارم. بعد وقتی از مدینه خارج شد، برادرش محمد حنفیه آمد. محمد حنفیه فرزند امیر المؤمنین است، کسیست که امیر المؤمنین در اون شبی که به شهادت رسید بهش وصیت کرد، سفارش رو به برادراش کرد، فرمود حسنم بابا، حسینم مواظب محمد حنفیه باشید. تو یکی از جنگ ها امام حسن و امام حسین استاده بودن، امیر المؤمنین محمد حنفیه رو فرستاد جلو. یکی از این خوارج و مخالفین میخواست اختلاف بندازه، میخوام بینش این آقا رو هم بشناسید، میخواست اختلاف بندازه، گفت ها امیر المومنین بچه های فاطمه رو نگه داشته، تو رو فرستاده وسط، چرا بچه های زهرا نیامدن تو میدان، چرا حسن و حسین نیامدن؟ گفت حسن و حسین چشمای امیر المومنینند، من دست راست امیر المومنینم، همیشه آدم با دست از چشم مواظبت میکنه، من دست راست پدرم علی هستم و حسن و حسین برادرانم چشمهای او هستند، من موظفم از اونها حمایت کنم چون اینها به منزله چشمن و من به منزله دست راست. اجازه نداد اختلاف بندازه، نگو ای راست میگی حق اینطوره، نه. و کسی است که بعد از شهادت امام حسین بعضیا قائل به امامتش شدن، اما خود زیر بار نرفت، به ابو خالد کابلی گفت که ابو خالد امام بعد از پدرم علی ابن الحسین، امام سجاده، اجازه نداد این میدان ایجاد بشه. حالا کربلا چرا نبوده؟ تحلیل های مختلفی است. بعضی گفتن بیمار بوده، بعضی گفتن امام ایشون رو گذاشت که رابط امام باشه با مدینه، افراد رو بفرسته، نامه ها رو دریافت کنه. دلیلم داره این حرف، چون حتی تو ایام محرم هم آقا ابو عبدالله براش نامه نوشته، البته سالها بعد از عاشورا هم زنده بوده، گریه بر مصیبت امام حسین میکرده. البته ابوالفضل العباس هم یه برادر، اینا رو یکسان کنار هم بذاریم؟ نه، همونطور که عرض کردم بینش ها متفاوته، کما اینکه مرتبه اصحاب پیغمبر هم مهم فرق میکرد. سلمان و ابوذر تو یک مسیر مساوی نبودن، هر کدام یک ملاک و یک جهت برتری داشتن، سلمان از ابوذر بالاتر بود، تو روایات آمد. نمیشود، اینا همه برادرای امام حسینن، ولی بینش ابوالفضل العباس یه بینش ویژه است، چون سه چهار تا امام معصوم مدحشو کرد، سه چهار تا امام معصوم بصیرتشو تمدیح کرده. این شخصیت محمد حنفیه رو من اجمالا گفتم، امام یه وصیت نامه براش نوشته. من یه اشاره کنم به یک پیام و اون پیام این است، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. اولین پیامی که ازش استخراج میکنیم اینه: برادر، من برای اصلاحات قیام کردم، میخوام اصلاح ایجاد کنم. عزیزان، ما 5 جور اصلاح داریم. ببینید، من و شمایی که با مکتب امام حسین نشستیم، با درس نامه امام حسین، میتونیم این اصلاحات تو زندگیمون ایجاد کنیم یا نه؟ اصلاح یعنی ساماندهی، اصلاح یعنی فساد و از بین بردن، جاش یک چیز صالح و یک چیز سامانیافته جایگزین کردن، این معنای اصلاح. پیغمبر اکرم اومد دید جامعه مشرکن، مردم رو مسلمان کرد، اینو میگن اصلاح. دید آداب و رسوم غلط دارن، آداب و رسوم رو برداشت، آداب و رسوم صحیح آورد، اینو میگن اصلاح. دید مردم حجشون حج ابراهیمی نیست، عریان طواف میکنن، فرمود حج باید با این شرایط باشه، اصلاح کرد. دید روابط اقتصادی خراب، ربا تو جامعه است، رشوه تو جامعه است، اینا رو برداشت. دید فحشا و بنگاه‌های فساد تو جامعه است، اینا رو تعطیل کرد. قرآن می‌فرماید، چقدر زیباست این آیه، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. پیغمبر جامعه رو اصلاح کرده، شما خرابش نکنید، برش نگردونید به قبل از اسلام. اون کاری که پیغمبر کرده، حدیث داریم ما ذیل این آیه از امام معصوم سوال میکنن، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یعنی چی؟ امام میفرماید معناش اینه، یعنی بعد از آنی که پیامبر و انبیا اصلاح کردن، شما بر نگردونید به قبل از اسلام. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. 5 جور ما اصلاح داریم. 1، بگم اقسامش رو ببینیم میتونیم تو زندگیمون پیاده کنیم. 1، اصلاح باورها و اعتقادات. باور و اعتقاد ما باید اصلاح بشه. اگه کسی ریا داره باید اخلاص پیدا کنه. اگه کسی به امام حسین به عنوان بیمه گناه نگاه میکنه، اینو باید اصلاح کنه، امام حسین رو به عنوان امام بشناسه. اگر کسی امام حسین و العیاذ بالله به عنوان یک شخصیت حکومت طلب تو تاریخ تحلیل میکنه، اینو باید اصلاح کنه، امام حسین ظلم ستیز بود نه حکومت طلب. اگه کسی ریا تو زندگیشه، ریا رو باید کنار بزنه، اینو میگن اصلاح باور، اصلاح اعتقاد. این مشکل تو جامعه زمان امام حسین بود، امام شناس نبودن. الانم تو جامعه غیر تشیع شما اینو میبینی، امام صادق رو مثل ابا حنیفه کنار هم میذاره، دو تا فرد عادی، بلکه گاهی از او بیشتر روایت نقل میکنه تا امام صادق. این نگاه به امام صادق نگاه غلطه، این بینش باید اصلاح بشه. بذارید یه داستان براتون بگم، ببینید اصلاح بینش چطوره. امام باقر علیه السلام به شهادت رسید، عده‌ای رفتن خونه امام صادق تسلیت بگن، یکی از اینها یه آقایی است به نام سالم، سالم ابن ابی حفصه. میگه رفتم و خدمت آقا امام صادق علیه السلام نشستم، گفتم انا لله و انا الیه راجعون. یبن رسول الله، ما در مرگ و شهادت پدر شما امام باقر متأثری. بعد میگه گفتم یبن رسول الله، ما چیزی رو از دست دادیم که دیگه جاش پر نمیشه. چی از دست دادیم؟ گفت ما وقتی خدمت امام باقر می رسیدیم، امام باقر بدون واسطه می فرمود قال رسول الله. می دونید شما حدیثی که از پیغمبر نقل میشه سند می خواد، کی حدیث به پیغمبر رسونده؟ ولی اگر امام معصوم بگه قال رسول الله، دیگه سلسله سند نمی خواد. چون اگه امام عسکری هم بگه قال رسول الله، با اینکه 200 سال فاصله داره با امام، با رسول خدا، برا ما حجته، چون پسر پیغمبر، چون معصومه، چون منصوب از طرف خداست. امام بگه انا اقول، من میگم قال رسول الله، کسی از این سوال نمیکنه آقا فاصله شما با پیغمبر 200 ساله، سند این حدیث کو؟ گفت یبن رسول الله، بابای شما امام صاد، امام باقر، وقتی میگفت قال رسول الله، ما خیالمون راحت بود، دنبال سلسله سند نمیگشتیم. اما الان دیگه این دست ما رفت. این بینشش غلطه، فکر میکنه تموم شد، امام صادق این کارو نمیتونه بکنه. آقا سرش انداخت پایین، خیلی جالبه این حدیث، یه خورده تأمل کرد بعد فرمود قال الله تبارک و تعالی. یه حدیث خوند نفرمود پیغمبر گفته، فرمود خدا گفته. قال الله تبارک و تعالی، خدا گفته اگر کسی با اخلاص یک دانه خرما صدقه بده، من به اندازه کوه احد این صدقه شو بزرگ میکنم. حالا اصلا اونجا نه بحث صدقه بوده نه این سوال از صدقه کرده، چی میخواد بگه امام صادق که مقابل این میگه قال الله؟ میخواد بگه بنده خدا پاشو برو، من میتونم بگم قال الله نه قال رسول الله. این همچی تعجب کرد، اومد بیرون پیش رفقاش گفت دیدی آقا چی گفت؟ چی گفت؟ من گفتم قال رسول الله، گمون از بین رفت. آقا فرمود قال الله، یه مرتبه سند آورد جلوتر، یعنی ما میتونیم بگیم قال الله، خدا فرموده، میتونیم حدیث قدسی نقل کنیم. این اصلاح بینش است. و لذا برادران عزیز، خواهران محترم، ما 5 جور اصلاحات داریم. 1 اصلاح باور، باورامون رو درست کنیم. 2 اصلاح رفتار. خیلی هستن میگه قلبت پاک باشه هر کار میخوای بکنی بکن. این نه اینکه مال حالا باشه، واسه زمان امام صادق یه گروهی پیدا شدن از امامم نقل میکردن، میگفتن آقا فرموده حق و بشناس، هر جور دلت میخواد عمل کن، اذا عرفت الحق فعمل ما شئت. نمازم نخوندی نخوندی، تو قلبت با نماز باشه. یکی از این جریانهای انحرافی که متاسفانه گاهی جریانهای صوفیگری و درویشگری تو جامعه تزریق میشه از جاهای مختلف، و این خطری است که دین و ارزش‌های دینی و بصیرت دینی رو تهدید میکنه. یکی از این افراد که از جوانها از دوستای منه، میگفت من رفتم پیش یکی از این آقایان در یه جایی، حالا اسم اون فرقه و اسم اون شخص اونجا بماند، میگفت دیدم این آقا نماز نخوند، یه نیمروز پیشش بودم نماز نخوند. گفتم آقا پس نماز که کنار دستش بود، گفت از شما تعجب، این روح نماز خودش، نماز مجسم است، نماز بوترمایید که متجسده است، تو توقع داری این باشه نماز بخونه، این خودش نمازه. این همون است اصلاح رفتار. آقا سینه بزن نماز، صبحم قضا شد. که از دوستان میگفت 2 سال قبل یه شب عاشورایی یه جایی مراسم بودیم، کدوی بعد نصف شب شد و خوابیدیم، صبح نماز شد، یکی از آقایون رو بیدار کردم پاشو پاشو نماز بخوان. گفت امشب دیگه برای امام حسین سینه زدیم، خدا قبول میکنه، امشب از نماز ما رو معاف کن، من حالم نیست باشم. کی گفته امام حسین؟ بینش باید اصلاح بشه، منش و رفتار و انتخابها هم باید اصلاح بشه. اینم نکته دوم. پس ما 5 جور اصلاحات داریم. ببینید اگه 2 تا جوان رابطه شون بر مبنای شهوانی باشه، این رابطه رابطه حرام است، چه نگاهش چه گفتارش، ولو شیطان هم گاهی گول میزنه اسمشو دوستی میذاره، اسمشو محبت میذاره، ولی این رابطه باید اصلاح بشه. فرمود دوست اون دوستی است که وقتی میبینیش یاد خدا بیفتی، وقتی حرف میزنه یاد قیامت بیفتی. روابط امروز تو جامعه ما دوچار مشکله، روابط تو جامعه ما دوچار فساده، رابطه دختر و پسر، رابطه فامیل و فامیل، ولو نزدیکترین فرد تو فامیله، با هم بزرگ شدی، دختر عمومه، پسر عمومه، بفرمایید فامیلمه، زن برادرمه، باشه، حریم باید حفظ بشه، حرمتها نباید بشکنه، روابط ما هم باید اصلاح بشه. تو خیلی خانواده ها روابط اصلاح شده نیست، روابط دچار بفرمایید که شکست ها و برخی از اضمحلال هاست. اینم باید رابطه ها اصلاح بشه. اینو میگن اصلاح ذات البین. اگه 2 نفر قهرن، اگر اختلاف دارن، من حدیث دیدم شیطان انقدری که تو قهر 2 نفر خوشحال میشه هیچ کجا خوشحال نمیشه. حدیث دارد ان ابلیس، همانا شیطان، یفرح، شاد میشه وقتی 2 نفر با هم اختلاف دارن، 2 تا خانواده با هم اختلاف دارن، قهر هستن، دوری از هم دارن، که هر 2 تو حدیث داریم از اسلام خارجن، از مسلمانی خارجن، مگر حالا مسئله اعتقادی باشه. یه وقت 2 نفر قهرن چون اعتقاد طرف فاسده، چون خانوادهش فاسده، چون باعث خطره برای بچه این آقا، ولی غیر از این باشه اینها باید اصلاح بشه. مگه امیرالمومنین تو بستر شهادت سفارش این اصلاح نکرد؟ فرمود فرزندانم، حسنم، حسینم، از جدتون رسول خدا شنیدم اصلاح روابط از عمری یا از یک سال نماز و روزه ارزشش بالاتره. اینم سه تا اصلاح. اصلاح چهارم اصلاح اقتصادی است، روابط اقتصادی هم باید اصلاح بشه. ربا، رشوه، حرام، کلاه سر مردم گذاشتن، اینها موجب میشه لقمه ها حرام بشه، شبه ناک بشه. اصلاح پنجم اصلاح روحیه هاست. روحیه ترس باید تبدیل شه به روحیه شجاعت. امام حسین این کارو کرد، مردم میترسیدن، ترسشون رو ریخت. میشه یک نفر در مقابل 30,000 نفر وایسه، میشه یک لشکر محدود حرف حق بزنه ولو به شهادت برسه اما زیر بار ذلت نره. اصلاح روحیه کاری که امام کرد تو این انقلاب. مگه نذاشتن تو فرودگاه گفتن آقا نمیذاریم فرود پیاید پیاده شی؟ فرمود از این فرودگاه به اون فرودگاه میرم اما تسلیم نمیشه. ثابت کرد دشمن اگه ترسیدی یه روز از تشرش، یه روز از حمله به مسائل هسته‌ای، یه روز از تهدیدش، یه روز از قطعنامش، هر چی عقب رفتی جلو میاد، وای نمیسته یه جا که متوقف نمیشه بگه خب تا اینجا، فردا میگه این یکی رو بگیر، پس فردا میگه جلو اون حمایت رو ببند. روحیه ها باید اصلاح بشه. پنج جور اصلاحات براتون عرض کردم: اصلاح بینش ها و باورها، اصلاح منش ها و رفتارها، اصلاح روابط، اصلاح مسائل اقتصادی، اصلاح روحیه ها. مردم زمان امام حسین تو هر پنج تا اصلاح مشکل داشت، نه امام میشناختن، نه روش درستی بود، زیر بار یزید بودن، نه روابط اقتصادی حاکم سالم بود، نه روحیه ها روحیه های شجاعت بود. چرا امام حسین میگه من خروج کردم اصلاح ایجاد کنم؟ یعنی این پنج تا اصلاح رو، باورها رو درست کنم، روحیه ها رو اصلاح کنم، روابط رو ترمیم کنم و بالاخره موجب بشوم جامعه به طریق اصلاح برسد و احیا شود. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. عرض من تمام. خلاصه عرض من دو چیز شد: یک، بینش ما باید درست بشه. دو، این پنج قسم اصلاحاتی که گفتم پیام نامه ابا عبدالله است به برادرش محمد حنفیه.